فرمودید جناب استاد معصومی سعی کردن که با توجه به اینکه این انجمن یکی از اولین انجمن هایی هستش که در کشور ما تأسیس شده، همونجوری که شما فرمودین، به خاطر همین سعی کردیم که اولین تغییرات به قول معروف حالت دموکراتیک رو هم در انجمن ما شاهد باشن دوستان فرقهای دیگه، و ایشون یک سری از اختیارات خودشون رو تنفیذ کردن به اعضا، از جمله اینکه هیئت رئیسه ای رو ما اون روز انتخاب کردیم که این هیئت رئیسه دیگه بقیه کارها رو به صورت عرض کنم دموکراتیک خودش انجام میده و هیئت‌های مختلف، کمیته‌های مختلف رو در سطح استان‌ها اینها رو انتخاب می‌کنن باز با نظر همین هیئت رئیسه، و به قول معروف بحث اجراییش رو پیگیر میشن و سعی میکنن که تمام ارکان در تصمیم‌گیری‌ها اعضا رو شرکت بدن.
خب جناب واقفی، البته خودتونم ابتدای صحبتتون اشاره کردید از اونجایی که میخواید واقعا عدالت حکم فرما باشه در نوع انتخابات، شما به این روش هیئت رئیسه و سایر کمیته ها رو انتخاب کردید، اما اگه دلیل دیگه ای هم داره، من فکر میکنم شنونده های ما خیلی خوشحال بشن که دلایل دیگه ای هم اگر وجود داره بشنون که به چه دلیلی آقای معصومی اومد سنت شکنی کرد و انتخابات رو آزاد برگزار کرد.
ببینید همونجوری که مستحضر هستید، ما با توجه به اینکه یکی از قدیمی ترین انجمن ها هستیم، افراد بسیار فنی و بسیار شاخصی رو به جامعه کاراته کشور معرفی کردیم و این افراد در انجمن ما حضور دارن، حتی بعضی هاشون به قول معروف الان رئیس سبکای دیگه هستن که همه این دوستان جزء خانواده انجمن کاراته ایران بودن. بله. و به همین جهت به خاطر اینکه تعداد افرادی که صاحب نظر هستن بسیار بالا است در این انجمن، که هر کدومشون به تنهایی حرفی برای گفتن دارن، به خاطر همین این کار رو ایشون انجام دادن که از نظرات این دوستان بیشتر استفاده بشه و این دوستان بیشتر درگیر این مسائل باشن و اون بحث جوانگرایی رو هم بهش توجه داشته باشن.
بله. خب جان واقفی، من به عنوان آخرین سوال، آیا انجمن کاراته ایران تا پایان سال برنامه‌ای رو در دست داره، مثل برگزاری مسابقات، برگزاری دوره‌های مختلف، آیا چنین برنامه‌هایی رو تا پایان اسفند 1403 در دست داره؟
بله، ما یک استاج فنی داریم برای شش ماهه دوم سال، در
یعنی یک دوره فنی می‌خواید برگزار بکنید؟
بله بله، هم در قسمت بانوان هم در قسمت آقایان، در استان کرمان، در شهر کرمان قرار شده که این کار انجام بشه که میزبان استان کرمان هستش با همکاری هیئت کاراته و فدراسیون کاراته، در بخش کاتا و کمیته قرار شده که این استیج فنی باشه و احتمالاً برای اولین بار ما سعی میکنیم که یک سری تدریس هم در خصوص علوم نظری کاراته داشته باشیم.
بله. خب تمام استان ها قرار شرکت کنن در این استاج یا در این دوره؟
بله، ما اطلاع رسانی کردیم. بله. همه استان ها میتونن شرکت کنن.
بله، تشکر میکنم از شما آقای محمدرضا واقفی، دبیر جوان انجمن کاراته ایران، که دعوت ما رو برای گفتگو در برنامه امروز جهان ورزش رزمی قبول کردید. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم ازتون جناب واقفی. درود به شما، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی خوشحال شدم، ان شاءالله که موفق باشید.
یک ورزش، یک کتاب. درود بر شما همراهان همیشگی جهان ورزش، با بخش معرفی کتاب ورزشی همراه شما هستم. کتاب این هفته اسرار جودو، نوشته جی چی واتانابه و با ترجمه روبن شاهوردیان توسط انتشارات علم و حرکت منتشر شده است و ما توضیحات کامل این کتاب رو توسط جناب آقای روبن شاهوردیان مترجم این کتاب رو با هم میشنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان بسیار فهیم و کتاب دوست رزمی کشورمون. کتابی که الان قصد معرفی اون رو خدمتتون داریم کتاب اسرار جودو است، که یک کتاب درسی برای مربیان و هنرجویان جودو که در درجه اول به اصول علمی و عملی در جودو تمرکز دارد و توضیحات مبسوطی از تکنیک‌های متعدد پرتابی و گلاویزی را ارائه می‌کند. این کتاب علاوه بر پرداختن به جزئیات دقیق جنبه‌های فیزیکی و مکانیکی جودو، مطالبی درباره عوامل روانشناختی مرتبط با فلسفه جودو را نیز ارائه می‌دهد. کتاب اسرار جودو اثری جذاب و ارزشمند است که از زمان اولین چاپ و انتشار آن در سال 1959 به عنوان یک کتاب جامعه آموزشی برای دستیابی به حداکثر استفاده کارآمد از انرژی ذهنی و جسمی در جودو است، که توسط آقای ریسیکانو، رئیس وقت کودوکان، برای استفاده در دوره‌های آموزشی جودو قویاً توصیه شده است. استاد محمد کیهان، رئیس کمیته فنی فدراسیون جودو، در بخشی از مقدمه خود در این کتاب نوشتند: به هنگام مطالعه کتاب به عمق این ورزش گام می‌نهید و هرچه بیشتر به پیش می‌روید برای بازیافتن و آموختن احساس تشنگی بیشتری دارید. پس از غوطه خوردن در اعماق این زلال جهان شمول، شوق غرق شدن را در خود احساس خواهید کرد و آنگاه خواهید آموخت که هنر جودو باید چیزی فراتر از یک ورزش، یک حرکت و یا یک علم باشد. کلام آخر این که کتاب‌های زیادی در مورد جودو وجود دارد، برخی از آنها بسیار شایسته نوشته شدند، برخی دیگر به خوبی نوشته شده و یا به خوبی به تصویر کشیده شدند، برخی برای مبتدیان مناسبند و برخی دیگر نیز برای هنرجویان پیشرفته. داشتن همه این ویژگی‌ها در یک جلد کتاب به نظر غیر عادی می نماید و کتاب اسرار جودو چنین کتابی است. چاپ چهارم این کتاب در 176 صفحه در خط وزیری با ترجمه روبن شاهوردیان و توسط انتشارات علم حرکت منتشر شده است. تا فرصت ساعتی دیگر و کتابی دیگر، همه رزمیکاران عزیز را به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم جناب شاهوردیان. کتاب اسرار جودو به عنوان یک مرجع علمی برای هر فردی که در این هنر فعالیت می کند یک نیاز حتمی و ضروری است. امیدوارم این بخش براتون مفید بوده باشه. سپاس از همراهی خوبتون. تا بخش بعدی، بدرود.
آشنایی با یک هنر رزمی. اما در برنامه جهان ورزش‌های رزمی این هفته بیشتر آشنا میشیم با هنر رزمی تاکیون، هنری که هفته پیش استاد خطیبی راجبش صحبت کردن و این هفته هم تکمیلش خواهد کرد. بفرمایید استاد.
تشکر میکنم از شما جناب آقای پیر حیاتی. خدمتتون عرض کنم که در قسمت اول معرفی هنر رزمی اشاره کردیم که هنرهای رزمی تاکیون مانند سوباک یکی از هنرهای باستانی شبه جزیره کره هست که فعالیت‌های تاریخی اون مکتوب شده، یعنی نوشته شده، هرچند که در اون دوران وسیله نوشتار و کاغذ بسیار کم بوده. اما به هر جهت این دو هنر رزمی، تاکیون و سوباک، در مجموع تونستن هنرهای رزمی مدرن مخصوصا تکواندو رو شکل بدن، هرچند که شکل اولیه این هنر رزمی، یعنی هنر رزمی تاکیون، به غیر از اجرای حرکات فنون دست و پا، اجرای درگیری های از فاصله نزدیک بود، ولی به هر جهت این درگیری ها در طول تاریخ حذف شد معذرت میخوام و همون اجرای حرکات و فنون دفاع و حمله با دست و پا جای خودشو گرفت. تاکیون اولین هنر رزمی که به عنوان میراث فرهنگی سازمان یونسکو به ثبت رسیده. این هنر رزمی به عنوان 77مین دارایی فرهنگ کشور کره جنوبی هم به حساب میاد. اگه موافق باشید با معرفی قسمت دوم این هنر رزمی در خدمت شما هست.
خیلی ممنون و متشکرم از شما استاد فرید خطیری عزیز.
جناب پیرعیاتی، بعضی از هنرهای رزمی مشخص نیستش، چه در چین چه در کره چه در ژاپن مشخص نیستش که چه فرد یا افرادی این نوع رو به وجود آوردن. هنر تاکیون هم از این قاعده مستثنا نیست، یعنی در تاریخ و اسناد هرچی کنکاش کردن متوجه نشدن که این هنر رزمی دقیقاً از چه سالی و دقیقاً توسط چه شخص یا اشخاصی متولد شده. اما در یک کتاب بسیار قدیمی به نام جی مولبو توسط شخصی به نام لی سونگ جی و در دوران پادشاهی سلسله جونگ جو به تفصیل از این هنر رزمی نام برده شده، یعنی حد فاصل سال قرن 18 و 19. هنر رزمی تاکیون در دوره پادشاهی جوسون، یعنی حد فاصل قرن 14 و 19، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت. هم جنبه کاربردی جنگی داشت و هم جنبه ورزشی اون مورد استفاده قرار می گرفت. با طلوع قرن 20 در واقع دوران انحطاط این هنر رزمی هم آغاز شد، به طوری که این هنر رزمی فقط در اطراف سئول پایتخت فعلی کره جنوبی فعالیت می کرد و در دوران اشغال کره توسط ژاپنی ها حد فاصله سالهای 1910 تا 1945 فعالیت‌های اون در خفا انجام می‌شد.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. فقط هفته پیش فرمودید که تاکیون مقدمه تکواندو بود دیگه، یعنی از تاکیون به تکواندو رسید.
بله، چون البته میگم ما در یه برنامه مفصلا تاریخچه تکواندو رو ممکن در چند برنامه خدمت شنوندگان عزیز بگیم، ولی اون شخصی که در واقع یک نظامی بود به نام جنرال جوی هونگ هی، ایشون اومد از همین هنر رزمی تاکیون و برخی سبک‌های کاراته روش تکواندو رو به گونه خلق کرد که محبوب کره‌ای باشه.
درود به شما، خیلی ممنونم استاد خطیری عزیز. دوستان شنونده همراه ما باشید با ادامه برنامه جهان ورزش‌های رزمی از رادیو ورزش. ساعت 9:43 دقیقه هست، با برنامه جهان ورزش‌های رزمی از رادیو ورزش با شما هستیم. دوستان عزیزم خیلی ممنون و متشکریم که شنونده برنامه هستید. آقای خطیری اگر که موافق باشید بریم به سراغ جودو نابینایان و کمبینایان.
من 100% موافقم.
درود به شما. جناب آقای محمد رضا حاجی یوسف زاده، سرمربی تیم ملی جودو نابینایان و کمبینایان کشورمون، پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای حاجی یوسف زاده.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همچنین استاد خطیری مهربان.
تشکر میکنم استاد محمد رضا حاج یوسف زاده، چهره ناماشنا و ماندگار ورزش جودو، خصوصا ورزش جودوی نابینایان و کمبینایان که خدمات بسیار زیادی برای این بخش از جودوی کشورمون که بخش بسیار حساسی هم هست انجام دادن. خب استاد، ظاهرا میسین که یواش یواش دیگه اردوهای تیم ملی جودو نابینایان و کمبینایان داره تشکیل میشه و قاعدتا اونطوری که من شنیدم اولین مرحله اردو قراره که در شهر بابلسر برگزار بشه. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. والا همون که استحضار داری، بعد از المپیک ما دیگه اردوی تشکیل ندادیم.
بله.
با توجه به محدودیت هایی که ماها به علت نابینای کامل بودن و یا کمبینا بودن دارن بچه های ما مخصوصا در قسمت نابینای مطلق با توجه به سیاستی که وزارت ورزش و کمیته ملی پارالمپیک اتخاذ کرد و کیفی پروری هست تقریبا دست بال ما بسته است.
بله.
ما مجبوریم اکتفا بکنیم به افرادی که یا پیشترها مدال آوردن یا از سابقه کسب مدال برخوردارن یا شانس فینالیست شدن رو دارن، مثل این اواخر که تو مسابقات دو سال قبل ما تو مسابقات جهانی انگلیس بودیم، 4 ورزشکار اعزام کردیم، 1 برنز و 3 طلا. بعد از اون بخود آسیب هایی که به بعضی از بچه ها وارد میشه به علت نابینا بودن و عدم همکاری خیلی از هیئت هاشون نسبت به این عزیزان،
بله،
چون یه آدم نابینا واقعا سخته توی رشته گرافینگی و گلاویزی مثل جودو یا کشتی، یعنی حتما باید یه نفر باشه که اینا رو ساپورت بکنه که اینا بتونن از این شرایط استفاده خوب ببرن، وگرنه آسیب هم باعث آسیب دیگه خودشون میشه هم دیگرانی که در کنار این افراد قرار گرفتن.
بله.
بعد از اون بودی که فهمیدیم که داستان کیفی پروری و ما نمیتونیم به اون صورت اشاعه‌ای داشته باشیم برای ترویج این رشته برای نابینایان مطلق.
بله.
چون تنها جایی که ما تونستیم تیم کامل اعزام بکنیم مسابقات بازی های پاراسیایی چین بود در المپیک که خب سهمیه و رنکینگ هست، ما 2 ورزشکار داشتیم که موفق شدیم یه نقره کسب کنیم و الان هم برای مسابقات جهانی که در سال آینده 22 اردیبهشت ما در قزاقستان برگزار میشه قطع به یقین باز هم سیاست بر مبنای کیفی پروری هست. ما نهایتاً 1-2 یا نهایتاً 3 ورزشکاری که شانس کسب مدال رو دارن اعزام میکنیم. ما از این تریبون استفاده میکنیم مصطفی خطیری به خاطر اینکه واقعا قشر مظلومی هستن نابینایان.
بله.
شاید با انتخاب کمبیناها برای ما دستمون بازتر باشه و ما بتونیم از خزانه نیروی انسانی که در اقصی نقاط ایران وجود دارن استفاده بکنیم.
بله.
ولی نابینای مطلق اگر هم وجود داشته باشه حداقل بایستی کسی که یه مدال جهانی بخواد کسب بکنه حداقل باشه 7-8 سالی زحمت بکشه، 10,000 ساعت مفید کار کرده باشه.
بله.
تا بتونه توی اون رنج از قهرمانی قرار بگیره، حالا بازم معلوم نیست بتونه طلای المپیک پارالمپیک بگیره یا برنز نقره.
خب استاد، من به خاطر اینکه ما در پایان برنامه هستیم بخوام سوالامو خیلی سریع باهاتون مطرح کنم، البته ما تا شروع مسابقات سال آینده بازم خدمتتون میایم، اما مثل که بعد از اردوی بابلسر تا پایان سال هنوز مشخص نیست که مراحل دوم و سوم اردوها در کدوم شهر و در کجا قرار برگزار بشه، میشه در این مورد هم توضیح بدید یا نه همه مشخص شده؟
البته پارالمپیک قول تشکیل اردوهای زیادی رو برای ما داده.
بله.
بازی های ناگویا، بازی های آسیای ناگویا.
بله.
فدراسیون هم برای ما 4-5 تا محل اردو رو تا خود 22 اردیبهشت در نظر گرفته. مقطع اولمون تو بابرسر به مدت 1 هفته هست.
بله.
بعد یه انتخابی تیم ملی برگزار خواهد شد و بعضی ریزش خواهند داشت.
خب انتخابی هم در همون بابرسر انجام میشه؟
بله بله
بله. بفهم.
بلافاصله 1 هفته است بچه ها استراحت می‌کنن که در اختیار خودشون باشن، یه ریکاوری هم بشه. بعد مقطع بعدی در اصفهان خواهد بود که در 11 اسفند لقایت 17 اسفند اونجاست و ما الان متلسط این فرصت هستیم که من اومدم مازندران، اگه بشه از امکانات خوبی که بعضی از مجتمعه ورزشی که از دوستان ما هستن و از قهرمانو تحصیل کرده ورزشن.
بله.
بتونیم استفاده بکنیم حداقل، چرا چون زمان زمانیه که به تقویم میلادی خوبه، ولی به
یعنی تلاش شما بعد از اردوی اصفهان انجام میشه دیگه، یعنی شما یه تلاش میکنید که
بله.
محل اردوها رو بعد از اصفهان مشخص
ما کنید. اگه بتونیم بله 1 هفته در مثلا در قائم شهر.
تمرکزتون بیشتر روی چه شهریه؟
قائم شهر باشه خوبه، چون از یه مجتمعی هست به اسم مجتمع آقای طیب، بهنام طیبی از قهرمان سابق جهان هستن، استاد دانشگاه و مربی تیم ملی کشتی، ایشون و برادرش اینجا بودیم، ما میتونیم از مساعدت های اینا استفاده بکنیم، ضمن اینکه سالن تمرین جودو و سالن بدن
میشه من یه اظهار نظر بکنم؟ خب شما الان دارید تو شهر قائمشهر تلاش میکنید و من 100% مطمئنم که موفق میشید. برای این که در استانهای گیلان به ویژه مازندران ورزشکارها کلن یک جایگاه خیلی مخصوصی دارن. من در استان مازندران هر وقت اسمی از یک ورزشکار میبرم خود اهالی اون شهر و خود اهالی استان مازندران از پیشوند پهلوان استفاده میکنن. فرقی نمیکنه کشتی باشه، جودو باشه، فوتبال باشه، والیبال باشه، مردم مازندران خصوصا در قائمشهر، ساری و شهرهای دیگه ورزشکارا رو پهلوان خطاب میکنن و من مطمئن هستم با توجه به اینکه شما خودتونم اگه اشتباه نکنم بچه قائمشهر هستید، بچه مازندران هستید و محبوبیت هم دارید در اون شهر و من مطمئنم با توجه به روحیه مردم مازندران و نهادها با شما همکاری میکنم. ببخشید من یه سال نظره کردم پیشا بیش.
والا پیشترها مینو با ما کمک کردن برای قبل از المپیک ریو هم همچین شرایطی پیش اومد. متاسفانه استاد تقویم ما چون تقویم میلادی نمی باشد ما رو دچار مشکل میکنه، مخصوصا در زمان محرم، ماه مبارک رمضان یا عید نوروز که همه جا بیشتر نیمه تعطیل یا تعطیل میشه. بهترین زمان مسابقاتی که در رنگ ما باز قرار بگیریم همون سال همین ماه هست. برای همین اگه بشود که ما اینجا اینو ما کمک میکنن حتما ما بتونیم یه هفته ای که از تاریخ 21 تا 28 اسفند اینجا داشته باشیم، متعاقبا دو مرتبه برای 5 تا 12 فروردین هم داشته باشیم در قائمشهر دیگه خیلی خوب میشه.
خب تا حالا تلاش های شما حتما به نتیجه ای هم رسیده.
البته اینا مساعدت میکنن رئیس محترم فدراسیون ما شانس آوردیم یه رئیس فدراسیونی داریم که خودش از بچه های 8 سال دفاع مقدس و جانباز 70% حاج محمد مظلومی که ما همه بهش بدهکاریم.
بله.
چون خودش نابینای مطلق هست یک عنایت خاص و یه اصلا یه حال هوای دیگه ای میده به بچه های نابینایانی که ما اینجا هستیم. ما اصلا بچه های ما احساس غریبی و غربت و سختی نمی کنن. تمام شرایط فرما فراهم می کنن. نه ما رشته های دیگه نابینایان و کمبینه برخوردارم مثل این که الان مثلا ما داریم میگیم بابرسر، رشته های دیگه هم مثل گلبال و شطرنج رشته های دیگه هم همیشه میان اونجا.
بله.
یعنی شانس ما این بود که حالا رئیس فدراسیون ما همزاد پنداره دیگه، یعنی همچی شرایطی رو چون خودش دارا هست.
بله.
این ویژگی رو میدونه که بچه ها ویسی از این به صلاح یه مزیت هایی برایشون به وجود بیاد.
خب های حاج یوسف زاده چند نفر در مرحله اول قراره که به اردوی تمرینی وارد بشن؟
والا تیم ملی بزرگسالان هر وقت نفرات اول و دوم نهایتاً میشه 16 نفر، ولی به اینها 10 تا از بچه های تیم ملی جوانان اضافه میشن که قرار بود که مسابقات پاراسیایی برگزار بشه و در سطح جوانان پیشترها قرار بود ازبکستان میزبان بشه و چون خود ازبکستان قهرمانه جهان و المپیک داره یکی از اشتهایی که خواهانش بود جدوی پارالمپیک نابینایان بود. اما چون به علت زیرساختاش کامل نبود واگذار کرد و معلوم نیست حالا بحرین یا کشور دیگه میزبان بشه آیا این رشته رو میپذیره یا نه. ولی در هر صورت ما به خاطر این کم استعدادیابی بشه برای بچه های آینده ما و هم پشتوانه داشته باشیم 10 تا از این بچه هایی که از کلاس بندی های درستی برخوردارن خواستیم که دعوت بکنیم، زمینی که با کادر جداگانه مرحبه.
من وقتم داره تموم میشه، یه سوالم خیلی سریع ازتون بپرسم جواب بگیرم تا انشالله در آینده باز در خدمتون باشیم. استاد حاج یوسف زاده، آقای استاد علی امینی رو هم در کنارتون در این اردوها خواهید داشت؟
استاد امینی که استاد همه ما هستن.
بله.
چون سالهای زیادی رئیس فدراسیون بود، سرمربی و مدیر تیمای ملی، اصلا بودن ایشون همیشه برای من نوعی مربی.
بله.
یه روانشناس سوای مسائل فنی تخصصی.
بله.
واقعا یه روانشناسیه که همیشه به داد ما میرسه و اون آرامشی که باید در تیم حاکم باشه به وسیله ایشون درست میشه.
تشکر میکنم از استاد محمد رضا حاج یوسف زاده، سرمربی محترم تیم ملی جودو نابینایان و کمبینایان، که دعوت ما رو برای گفتگو در برنامه جهان ورزش های رزمی از شبکه رادیویی ورزش قبول کرد.
ممنونم قربان.
خدا نگهدارتون باشه آقای حاجی.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همراهی کردید. برنامه این هفته جهان ورزش‌های رزمی رو از رادیو ورزش در این برنامه گفتگوهای تلفنی داشتیم با آقای مسعود خسروی نژاد، کارشناس و پیشکسوت رشته ورزشی جودو، آقای محمدرضا واقفی، دبیر انجمن کاراته ایران و همچنین جناب آقای محمد رضا حاج یوسف زاده، سرمربی تیم ملی جودو نابینایان و کمبینایان، راجع به ورزش تکواندو و مسابقات بین‌المللی فجیره امارات هم گزارشی رو همکارمون خانم کیانی تهیه کرده بودن و گفتگوی داشتن با سرکار خانم مهروز سایی، سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان. البته نمیدونم سرمربی شدن یا نشدن،
نه سرمربی نیست،
پس مربی. بله خب کلام
یعنی هنوز کمیته فنی فدراسیون تکواندو تصمیمی در این باره نگرفت.
خیلی ممنونم. کلام پایانی شما رو بشنویم در این برنامه. استاد خطیری کمتر از یک دقیقه.
والا من تشکر میکنم که شنوندگان عزیز تا این لحظه ما رو همراهی کردن، شنونده برنامه امروز بودن. برای تمامی رشته هایی که متولی ورزش های رزمی هستن آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
درود به شما. تشکر میکنم از حضورش گرانقدر شما در این برنامه، جناب آقای استاد فرید خطیری عزیز. با شما خداحافظی میکنم، همچنین شنوندگان عزیز و ارجمندی که برنامه این هفته جهان ورزش های رزمی رو شنیدن از رادیو ورزش. امیدواریم که برنامه مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. این برنامه شنبه ها از ساعت 9 تا 10 صبح تقدیم به شما دوستان شنونده و علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی میشه. به اتفاق همکاران ارجمندم در این برنامه تا هفته آینده رأس ساعت 9 با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. روز شنبه خدا نگهدار.
آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همدل. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379828307. به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همدل.
سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمی خواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.